صلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته إنه سميع بصير. فرمود منزه است خدایی که بنده خودش را در یک حرکت شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصایی که اطرافش سراسر برکت بود برد تا بعضی از آیات خودش را به او نشان دهد که او سمیع و بصیر است. بحثش گذشت که در معراج خداوند پیامبر را با حقیقت دین آشنا فرمود. در معراج مقام شهود پیامبر است با حقیقت دین و در واقع دین درست است که در عالم حرکات یک سری اعمال و اخلاق و عقاید است، ولی در عالم قدس یک حقایق پایدار جاودان است. مختصری بحث شد. تأکیدی که بسیار ضروری است و اون جلسه و این جلسه ما بر اون موندیم این که متوجه باشیم دین غیر یک مکتب اخلاقی یا فکری بشری است. دین پایگاه قدسی دارد. یک وقت یه انسان مصلحی، یکی مثل افلاطون، فارابی، مدینه فاضله می نویسند، یه وقت یه کسی خوب فکر می کنه، یه حرفای خوبی میزنه، یه دستورالعمل‌های خوبی میده، فلان روانشناس، فلان انسانشناس یه دستورالعمل‌های خوبی میده. این حرف‌ها حرف‌هایی است که از مغز گوینده تا گوش ما. بحث دین بحث دیگر، بحث دین هایی که پایه ها و پایگاه های قدسی دارن، یعنی این حرف ها که در این دنیا عقاید پاک است و اعمال پاک است و اخلاق پاک است، در همین حالا در مقام غیب اصلش حاضر است، از اونجا نزول کرده است، از طریق قلب پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اون حقایق به شکل دین در آمده است. امروز یکی از پرمسئله ترین مسائل بشر همین مسئله است که امروز بشر مخالف اخلاق نیست. مهم اینه که بشر بعد از رنسانس بریده شد ارتباطش با عالم قدس. یعنی بعد از رنسانس حرف هست، حرف خوب هست، مکتب هست، ولی این بشر اینها را حرف خوب میدونه، نه اینکه اینها را ارتباط خودش با عالم قدس بداند. دین در اندیشه انسان کهن توحیدی، دین در اندیشه انسان توحیدی در طول تاریخ چیه؟ تجلی حقایق قدسی. برای همین اصلا کاری نداره که امروز دندونه اینا درست میکنه یا نمیکنه، خانه اینا درست میکنه یا نمیکنه. یعنی انسان یک حقیقتی را باش روبروه، نه اینکه میخواد حقیقتی بسازد تا امروز سعادتمند بشه. خیلی نکته عجیبی که انشاءالله خدا کمک کرد. حالا که عزیزان فرمودن مقداری رو این بحث بمانید، من شرح بیشتری شاید بدم. خیلی خودم نمیخواستم رو این بحث بمانم، ولی تاکید آقایون رو منطقی میدانم که یه مقداری این طرف قضیه روشن بشه. من عرض کنم ما نمیخوام تو این بحث اخیر، جلسه گذشته یا این جلسه یا جلسه بعد، مثل بحثای قبل نقد تمدن غرب بکنیم. این کارا نمیخوایم بکنیم، نه اینکه دوست نداریم، کار حالا یه ما نیست. الان بیشتر بنده اون طرف قضیه رو میخوام متوجه کنم از دانه که اهمیت دین روشن بشه. یعنی این چند جلسه اگه این طرف رو نقد میکنیم برای روشن شدن اون طرف هست. یعنی معراجی نگاه کردن به دین مهم است تا دین درست جایگاهش روشن باشه. وقت تأکیدی که میکنیم میگیم که ببینید اگر معراجی نگاه نکنیم به چه روزگاری میفتیم. از دین بی معراج اگر استفاده کنیم این دین ما رو به سلامت نمیدارد. یه مثالی میزنم، خوب التفات بفرمایید. این مثال رو از یه زاویه دیگه تو بحث سطحی شدن دین در سوره توبه مطرح کرده. شما ببینید الان چرا این بدنتون گسسته نیست، سلولاش از هم پراکنده نیست، تکه تکه نمیشه، گوشتون بعد از این مدتی نمیفته پایین، چرا بدنتون از هم مزمحل نمیشه؟ چون یه روح مجرد قدسی داره ارتباطی با این بدن ایجاد میکنه. این ارتباط اون روح مجرد غیبی با این بدن که ذاتاً اهل کثرت است و اضمحلال و پوسیدگی، میبینید که اون اضمحلال و گسستگی تمام درش به وجود نمیاد. جنس بدن اینطور نیست که همین حالا من تغییراتی نکنه، ولی تغییراتش تغییرات پرشتاب نیست. الان بدن شما تغییر کنه، سلول‌های میمیره، تکوزی میشه، حتی دستت نه حرکت میدین، انسجام داره، به قول معروف حالت الاستیسیتهی داره. همه اینها در حوزه یک شرایط واحدی انجام میگیره. وحدت بدن از بین نمیره، تدبیر و انسجام و یگانگیش از بین نمیره. ولی اگر ارتباطش با روح قطع بشه آدم بمیره. یه مرتبه ببینیم تغییراتش تغییرات پرشتاب است، تغییراتی نیست که در یک وحدت شما رو نگه داره، یه اصلا وحدتی نمیمونه، تمام بدن میپوسد و از بمیره. اون تغییر متعادل همراه با ارتباط با روح قدسی، این تغییر غیر متعادل همراه با اضمحلال و از بین رفتن است. اینجاست که این آقای نویسنده نالش، خودتون از طرز نالیدنش میفهمید که نالیدن گسستگی شتاب غیر قابل کنترل است. عیناً جمله خودشه، میگه امروز در کشور ما آمریکا، در کشور ما کنترل در شتاب نیست. یعنی چی شد است که یک جامعه تصمیم گیریهاش، حرکاتش، سکناتش اون را از کنترل انداخته است؟ اون جامعه دین ندارد یا دین دارد؟ حتما دین دارد. حالا چه ویلیام جیمز دینش بده، چه اون پراگماتیسم مشهور دینش بده جیمز ها، چه پیغمبر دینه بده، جامعه لا مذهب نیست. لا مذهب یعنی اصلا دین نداشته باشه. دین دارد اما دین قدسی ندارد. حالا شاید بگون چرا اینا رو میگیم؟ ما امروز در کشور خودمون همین خطر رو میشناسیم. یعنی الان ما معتقدیم ناخودآگاه در مجامع فرهنگی ما دین را به معنای یک حقیقت قدسی که تمام ابعاد زندگی ما را باید کنترل کنه، این نگاه به دین نمیشه. یعنی دین به عنوان یک حرف اخلاقی اگر در جوامع علمی و فرهنگی و اجرایی ما مطرح شد، همون به سر ما میاد که بر سر غرب است. یعنی مهم جایگاه دین است. عرض شد اون جلسه که وقتی جامعه در ارتباط با قدس و عالم قدس و دینی که وصل است به معراج و دینی که وصل است به آسمان هفتم غیب کارشو انجام نداد، این جامعه به شتابهایی میفته که این شتابها هم انسان را از پا در میارد، هم برنامه های انسان را. من چند تا جمله دیگه از همین آقا میخونم. میگه که شتاب قدرت فرا برای تصمیم گیری های معقول جهت سرنوشت خیش در هم میشکنه. این جمله رو اون جلسه هم عرض کردم. جمله بعدی رو هم میخوانم که باز اون جلسه عرض کردم تا یه خود بیشتر رو صحبت. تا این جمله تالاش مشخص شد. یا با اگر سرعت از یه حدی بیشتر شد دیگه شما نمیتونی تصمیم گیری معقول بکنی. هر تصمیمی بگیری میدونی فردا تغییر کرده. اون وقت چه خطری داره؟ نمیتونی سرنوشت خودت رو برش برنامه‌ریزی کنی. یعنی یه جامعه امیدی که به سرنوشت آینده خودش امیدوار باشه نداره. باز بریم جلو. ما با افزودن شتاب بی آن که بیندیشیم، با صبوری و خردمندی و تعادل محیط بازی میکنیم. تا اینجاش که مشخص خودشون هم این ناله را دارن. من دوستان میگن شرح بیشتر بده، من میگم که شرح کمتر بدن. و بعد هی جملاتی که بعدن بخونم با این جملات همدیگر رو تفسیر کنه، چون خیلی کار میبره اگه بخونم رو هر کدوم شرح بده. خب شما ببینید این هر چه تا اینجاش خوب درست است که انسان، من یه مثال ساده میزنم بعدم بیشتر رو شرح میمونیم، انسانی که نداشته باشه یک برنامه محکم، برنامه محکم یعنی برنامه‌ای که حکمت درش باشه، برنامه‌ای که حکمت درش باشه یعنی برنامه‌ای که نقص نداشته باشه، برنامه‌ای که نقص نداشته باشه حتما باید از مقام معصوم سرازیر بشه. مقام معصوم اول خداست بعد معلوم. شما ببینید آدم‌هایی که با حکمت نیستن، من لدن حکیم تو قرآن داریم، تو قرآن داریم، این قرآن از طرف یه حکیم اومده، یعنی استحکام در ذاتش داره. اگر ارتباط شما با این برنامه بشه میبینید استحکام دارید. هر روز به سلیقه‌ای نیستید، هر روز به برنامه‌ای نیستید، هر روز مخالف قبلتون نیستید، هر روز پشیمان نسبت به کار قبلیتون نیستید. چرا؟ چرا مثلا امام سراسر زندگیش پشیمان نیست ولی خوارج شما ببینید اول یه چی میگه بعد میگه ما توبه کردیم تو هم توبه کن. دعوای خوارج امام که نمیگه ما اشتباه نکردیم، میگه تو هم بگو ما اشتباه کردیم. امام میگه آخه من هر شرایطی همون که صحیحه انجام میدم، من در مقام حکمتم، حکیم هر جا همون که صحیحه انجام میده، اشتباه در ذات مقام اسمت راه نده چون حکیمه. اما مقابلش ببینید خوارج را، خوارج هی اشتباه میکنه، هی هم میگه که من اشتباه میکنم. یکی از خصوصیات که انسانهای غیر دینی دارن اینه که با اشتباهایی که میکنن و بل ادعا در اشتباهی که میکنن میخوان خودشون را حفظ کنن. اینا همیشه داشته باشین. بنده میام میگم یه اشتباه کردم، حالا اگه شما بگو چرا اشتباه کردی بگم نظر نکردم، شما با من در میافتید. بگو آقا ببخشید اشتباه کردم. اینجا حالا کی حفظ میشه؟ من دوباره حفظ میشم. برای اینکه دفعه دوم که اشتباه کردم شما دوباره بگید چی؟ بگید چرا اشتباه کردی؟ آقا خب اشتباه شد یه بار دیگه. یه وقت میگه خب این چه اشکال داره؟ برام من شما اشکال نداره.
اگر برنامه بشری همچی بلایی بهش بیفته، که دیگه گفتن در چی میشه ریسک کرد؟ بنده یک کت میخرم بعد اشتباه میکنم کلا سرم طور نیست، یک کت راسته یک کت کلا سرم، یه وقت یه زندگی میخوام بخرم، در کت خریدن میشه خود را به خطر اندام ریسک به اصطلاح کرد، ولی در زندگی چه حق داره چی کنه؟ یعنی برنامه را، حیات خود را به دست اندیشهی بدیم که اون اندیشه جنسش حکمت نیست. اینه که تمام زندگی دار از بین بره. این بیچاره حرفش اینه، میگه که آقا خردمندی، تعادل محیط و صبوری، اینا باید، اینا در ذات انسان است، اینا باید در انسان بماند، اینا را دارد از این میگیره شتاب. جمله آخر نیست که میلیون ها انسان را به شک آینده محکوم میکنه. چون که عرض کردن این دوتا جمله را که خوندن، خودم دیگه سختم بود، ناراحت شدم نتونستم ادامه بدم یاد داشتم. شما ببینید الانه با نسلی که روبرویی که به حمدالله هنوز مشکلی اساسی پیش نمیده، تو جهان خیلی این بدتره، با یه نسلی روبرو هستید که همواره در مقابل آینده چوکه شده، به اصطلاح هول شده، از ما میگیم دیگه یه نسل هول شده، این هر چه به آینده میخواد فکر کنه میدونه که فایده نداره چون رو دست میخوره. این نسل هول شده یه را اینه که چه کار کنه؟ هول شدن خودش رو بپذیره. یعنی چی رو بپذیره؟ بی برنامه گیره بپذیره، بی بنده وار رو بپذیره. بسیاری زنان امروز جامعه ما در این شرایط هست. حالا شاید بگون یه اون روانشناسی زنان میخواد، این که میبینید یعنی نمید چرا مد را زن زودتر میپذیره، ولی یه برنامه نداره. منظورم اون زنیه که اینجوره، فرزنی را که بنده همچه اعتقادی نداره، چرا مد را میپذیره؟ یعنی برنامه نداره، هر چه پیش آید خوش آید، هر چه پیش آید خوش آید یک روحیه ایست برای انسانی که آینده نمیدونه چی کار، نمیدونه کجا باید بره. پس حالا کجا بره؟ هیچ جا نمیخواه بره. یعنی این آدم که میبینید هر برنامه ای را میپذیره، چون این دیگه امیدی برای برنامه خودش که ادامه بده تا آینده نداره. امروز باز نظام کارمندی خودتون رو ببینید، امروز نظام کارمندی به یأس آینده رسیده است تا حدی. امروز نظام دانشجویی ما یه جمله خوبیه تو آخراش، حالا بعد که انشاءالله این یاد داشته امشب یاد داشته آقای تاپلر تمام چه تاده یاد داشته من شروع بشه، چند تا یاد داشته کردن این داشته. شما ببینید دانشجوی ما امروز میگه که ما، جمله خوبیه تو دقت کنید، ما به آینده خودمون خوشبین نیستیم. این جمله اصلش را خود جالب است که مجمع رهبر مجمع دانشجویان رادیکال آمریکایی زده جمله را، ولی امروز میگه زبان ما شده. چرا؟ چراش مهمه؟ میشه بدون ارتباط با دین قدسی از این معذر رها شد؟ این را باید خوب کار کنیم که اگه انشاءالله روشن بشه بس اون طرفش خیلی روشنه، که عجب مثل آب که رو آتش بسید. اگر جامعهی تونست این را در تمام ابعاد بپذیرن، از تمام این آفات نجات پیدا میکنه، عجیب نجات پیدا میکنه. و خب یا جمله باز من یاد داشت دارم، میگه امروز شواهد روز افزونی که در مورد کنترل ناپذیری جامعه پیش آمده باعث ایجاد سرخوردگی از علم و تکنیک و برنامه شده. خب جمله رو نگاه کنیم، اولا میگه که ما نمیتونیم کنترل کنیم جامعه را دیگه. چرا؟ مثال دادم، آدمی که حرکات داره اما زنده است، همون روح داره، این آدم حرکت داره اما قابل کنترل است. آدمی که روحش از بدنش جدا شده، حرکات بدنش دیگه قابل کنترل نیست، میفوسه و میگنده. وقتی که جامعه قدسی نیست، شما میبینید که مسئولای آموزش پرورش بیچاره که بابا دشمن ما نیستن که، ولی چون نمیتونه خودی فکر کنه برنامه ای فکر میکنه صرفا میگه خب مدرسه غیر انتفاعی میسازیم، خب نمونه مردمی هم میسازیم، ملی هم میسازیم. جالبه همه اینا رو با نیت خیر میسازیم. میگه نمونه مردمی میسازیم، چه خوبای درس خونه یه خوب پولدار بیا. غیر انتفاعی میسازیم که بار مدرسه های دولتی کم بشه، به مدرسه دولتی میرسیم. و حالا شما دقت میکنیم همین که غیر انتفاعی ساخت، اون چنان مدرسه دولتی تغییر میشه که دیگه معلم و شاگرد خجالت میکشن درس بخونن. نمونه مردمی میسازه با اون نیت، میبینیم که نمونه مردمی خودش میشه چی؟ یه معضل که اون چنان فشار میاره که مدیر کل بنده خدا میفرمود نمونه های مردمی داره منو به سکته میکشونه. راست میگه، یعنی درست عکس نتیجه میگیرن. حالا چرا اینجور میشه؟ برای اینکه شاید بگو اینا رفت داره به عالم قدس. آره، تمام برنامه‌ای که در یه جامعه اگر به عالم حکمت بس نشه تمامش، نه یک شب، چون یک شب مثلا برای من از اسلایدی بکش بیرون بگو که آقا این چه رفت داره برو. مثلا شما مثلا که گوش بنده را جدا از بدنم بررسی کنید، بگو این گوش چه رفت داره برو؟ هیچی. ولی گوش رو با صورت، صورت رو با گردن، گردن رو با هیکل بررسی کنیم، وقتی یه مجموعه واحد میشه. اما در این جامعه گسسته تک تکش بیمار نیست، کلش یه بیماری داره. تک تکش بیماری نمیاره، یعنی شما یه مورد رو بررسی کنی ممکنه جواب بده، ولی این مورد میخوای در کل جواب بده میبینی جواب نمیده. یعنی شما هر برنامه‌ای که توی جامعه غیر قدسی دست روش بگذاری میبینی اون نتیجه نهایی رو نمیده. نه اینکه مثلا خب مدرسه غیر انتفاعی یا نمونه مردمی ممکنه بچه‌ها هر بل دانشگاه برسنه، ولی وقت اون دانشگاه که اون میخواد نتیجه بده نداره. این دانشگاه دیگه اون دانشگاه نیست. یعنی شما میخواستی به دانشگاه بره تا به این نتایج برسی، میبینی به دانشگاه اومد اما به این نتایج نرسی. بدنه کار به اصطلاح میگن ارگانیسم مختل میشه، ارگانیسم یعنی مجموعه مختل میشه. شما رو این جمله دقت کنید، پس میگه کنترل جامعه از ذهن میره. وقت جمله قشنگی داره، میگه به از علم سر میخورن. باری کله که خوب فهمیدی، اما حالا یه وقتش من آقا بپاید آبرو فیزیک نره با، چون اینا فیزیک پرستن. ما مطمئن راست میگه، این درست میگه. میگه که شکست و ناتوانی برنامه ریزی تکنوکراتیک و در نتیجه آن احساس گسستن تمام امور باعث می شود که فلسفه اکنون گرایی روش کند. هر کاری که همین حالا دلت می خواهد بکن، اگر نه اگر بمانی جزء برنامه می شوید شعار جامعه ما می شود و تکنوکرات ها بی آبرو می شود. در غرب خود علم مقدسه، در زندگی ما دین مقدسه. اون میگه اگر شما مواظب نباشید آبروی علم که ما باش میخوایم زندگی کنیم میره. آقای تالر آبروی این رفته بود وقتی که بخواد دونه دی برنامه ریزی کنه، شما متوجه نبودید. حالا میخوایی یه دردانه رو نگرش دارید، آخرش آبروش میره. مثل همین حالا که نگاهی وقتا خیلی حرفای عجیب و غریب ما میشنویم، میگن که مثلا چی؟ آقا میخوایم شهرداریای دنیا رو جمع کنیم که یک طرح اسلامی بده. و بعد تنها چیزی که در اصل تفکر اون جمع نیست حکمت اسلامی، یعنی حکیمانه فکر کردن در رابطه با انسان، عالم غیب و طبیعت شرط اول شهرداری اسلامی است. شما بگم نه، اینا که دور هم نشستن کدومشون این سه تا خصوصیت رو میشناسن؟ که اولا بفهمن عالم قدس. حالا یه وقت یه بنده خدا میاد یه سخنرانی تو میده خونهشون، اونا که من منظورم نقد نیست، من منظورم به اون سمینار هست. این سمینار سه تا چیز باید بفهمن، یعنی شه اسلامی مگه اسلامی سه تا بده؟ یکی قدس رو یه مقام ثابت لایتغیر میدن، یکی نوامیس حکیمانه ثابت طبیعت را باید بشناسه، یکی قوانین ثابت انسان را باید بشناسه. بگم ببینم این مجموعه که میخوان شهرداری اسلامی برزن، من فکر کنم حالا شهرداری اسلامی یعنی این که بیچاره این علیرضا عباسی یه زمانی یه خطی نوشته است، هر گوشه ای مثلا گوشه ای جاده هم یه خطی از علیرضا عباسی باشه میشه جاده اسلامی.
اسلامی فهمیدن مسئله.
مثلا انصافا کجا تو کشور ما حالا این ادعایی که میفرمایید آقا به حمد الله ایران علاوه بر سازندگی ساختمانهای اسلامی را در سر ما کو ساختمان اسلامی.
من یه مثال برای نمیزنم که ببینید آقا شما میدونین که چلال از بحثم خارج میشیم اما حق شما میدونین که اصلا این مساجد چرا قاعدش مربع ولی مساجد به اصطلاح اسلامی ولی ارتفاعش دایره است. یه قاعده است، یه حکمتی هم توش هست. مربع میدونین که یعنی بیشترین سطح، سطح جنس ماده است دیگه. هر چه شما سطح کمتر باشه براتون یعنی از ماده گسسته. در روایت داریم اولین چیزی که در عالم پیدا شد بعد از طوفان حضرت نوح کجا بود؟ کعبه. کعب مکعب، مکعب مظهر ظهور عالم معناست در ماده. کعب یعنی هسته. حالا دایره و گنبد میدونی چند زل داره؟ 30 زل. خب نظام عالم مگه نباید همین باشه که از ماده به تجرد؟ اینا میخواد یه حکیمی نشون بده، یه حکیمی میخواد نشان بده که آقا چی؟ نظام عالم باید از کثرت به وحدت، از کثرت به وحدت برسه دیگه، از سطح به بی‌سطحی. میاد چه کار میکنه؟ حکیمانه میاد پایه مسجد را مکعب میسازه، ولی افقد یعنی قله مسجد را چطوری میسازه؟ گنبدی شکل میسازه. چی یعنی؟ حد اقل سطح دستگیرش بشه. خب این کارا بعدش من کار ندارم ها. یعنی حکیمانه. و عجیب هم هست که استحکام هم داره وقتی کار حکیمانه شد، هم نگاه سمبولیک و رمزی شما را قانع میکنه، هم اون تمایل محکم کاری مادی تونه اقلب اصطلاح محکم کاری دونه اضافه میکنه. حالا شما بگو میدونم که با این زاویه که حد اقل استفاده از طبیعت، بیشترین استفاده از انرژی ها طبیعت، کمترین درگیری با طبیعت تو ساختمان های اسلامی باید به کار رفته باشه، آتازه مظهر یه تجلی هم باشه. من ندیدم که بعد از انقلاب خیلی از این خبر باشه. عکسش، ما بعد از انقلاب اینقدر در ساختمان سازون غرق زده شدیم که اصلا باید خجالت بکشیم از دنیا. حالا شهردارا دنیا را جمع کردن چی یادشون بدیم؟ اصلا اسلامی نیست این کارها. حالا تو این که مثلا بدون که یه سای خوبی منم قبول دارم، مثلا این کار خوبی بود به دستور رهبری، فهمیدن که یا کنار جاده های مسجدی بسازید که آفت این که مسافرت ها مساویه با بی‌دینی باشه از بین بره. بعد فهمیدن اینا با سلیقه اسلامی بساز. من نم با سلیقه اسلامی ساختن نه، ولی اینشون فرمودن با سلیقه اسلامی بزن، چون من الحمدلله خیلی مسافرت نمی‌کنم. اما ما اگه آقا آفتهای تمدن غربا نشناسیم، گاهی توشیم آتازه به خودمونم نمره 20 میدیم. این بدن دیدم که عجب حیفه که ما نشناسیم آفتهای غرب را و خوشحال بشیم که برمی شدیم. ببینید این اکنون گرایی دیگه از یک از بیماری های جامعه ما نمیشه. خب این دیشش کجاست؟ امید به آینده به جهت تغییرات سری رو از دست داد. حیف مطلب از دست نره. جمله خوبی داره خدای آقا، خودشون گفتن بیچاره، میگه طول دقت کن، یکی از سناتورهای آمریکایی میگه، این آقا از قول اون میگه تولید ناخالص ملی جامع مقدس ما شده است، ولی ما از محیط خود هیچ شاخص و آماری برای سنجش این مطلب نداریم که آیا وضع زندگی کردن در کشور ما سال به سال بهتر می شود یا نه. من حرف رون میگه آقا زندگی من وقتی خوب است که من رو در معضلات نگذاره. حالا تولید ناخالص ملی بالا رفت، برای تر زندگی می کنم، خب من اینا چطوری بپذیرم که من راحت تر شدم؟ برگردیم به این که
چی باعث شده که من همواره در اضطراب به سر برم؟ منظورش اینجاست. میگم من این رو میبینم که من همواره در اضطرابم. شما هی آمار میدید که آقا مثلا کشورهای ایالات متحده اینقدر تولید ناخالص ملیش بیشتر شده. خب چرا من از اضطراب کم نشدم؟ چرا یه جوری فکر نمی‌کنید که من از اضطراب کم شدم؟ میگه شتاب باعث میشود که جا به جایی و عوض کردن اهداف سرعت بیشتری پیدا کنه. خیلی جمله خوبیه. و ناپایداری اهداف بیشتر شود. شما ببینید، شما یه هدف یه برای خود تعیین میکنید. یه مثال ساده بزن که آقا من میخوام یه لیسانس بگیرم، بعد راست حقوق لیسانس میشه، میشه با حقوق لیسانس یه زندگی کرد. یه مرتبه آقا اونچنان سرعت اهداف زیاد میشه که آقا لیسانس مال دوره قاجار بود، مال دکترا. خب یادتونه با دیپلم گفت آقا دیپلم میگیرم، یعنی هدفم است که یه دیپلم بگیرم زندگی کنم، نمیخوامم زندگی لیسانسی. دو تا وقته همون وقت که شما درس پیش از این با دیپلم میخواستین زندگی کنین، زندگی لیسانسی ها بهتر بود، ولی شما نمیخواستین. حالا اونچنان هدف ها زیاد شده که دیگه این برای تو هدف نیست. اینا داشته با؟ میگه که سرعت بیشتری پیدا کرده از چی؟ جا به جایی اهداف و ناپایداری اهداف بیشتر شده. و ما که در محیط مملو از اهداف گوناگون گرفتار شده ایم، حیران و دوچار شوک آینده از بحرانی دیگر عمیق هستیم. من یه بار به یکی از مسئولای استاد عرض کردم شما روی مسئله بحران در جهان معاصر اصلا فکر کردید؟ دیدم خیلی عادی، اصلا نمیدونه بنده خدا که امروز یکی از شاخصه های جهان معاصر بحران است. دقت کنید، بعضی ها فکر کنید یه لغت است، یا آقا بحرانی است، مثلا هوا بحرانی است، بحران فکر کردن یه لغت است. نه آقا، امروز یه فرهنگ است. امروز در جهان یه بحث است به نام این که تمدن بحرانزا، و بیان فرهنگ و برنامه ضد بحران بریزیم. مثال میزنیم، خودشون امروز میدونن که این دارو در نظام پزشکی بحران ایجاد میکنه، نه در بدن را. میگن آقا این دارو باید شد که مثال میزنیم کورتون. میگن آقا این کورتون فقط یه درمان نیست، و یا یه عکس درمان، چون بدن را مثلا از حالت عکس العمل بعدی خنثی می‌کنه. میگن آقا این یک بحران ایجاد میکنه. یعنی چه کار میکنه؟ یعنی باعث میشه که پزشکان که در جهان غرب عموما سودجویی دارن، از طریق این نظام پزشکی را مختل کنن. با یه کورتون که میدن امروز خوبش میکنه، فردا مخش هر چی میخواد. بعد مثلا میگن آقا بیان یه برنامه بریزیم. جالبه، همین آقایون پیش بینی میکنن که هر پیکی، هر دارویی، هر برنامه‌ای چقدر بحران ایجاد میکنه. چون میدونن بحران ایجاد میکنه، اون وقت یه برنامه هایی بریزیم که بحران رو خونسا کنه. اصلا بعضی موقع ما نمیدونیم، ما از تو کشور خودمون به شما بگم، اصلا این بنده خداوند نمیدونن گاهی دلشون میخواد، دلسوزم هستن، ولی چون فرصت که ندارن که بشنم این صفحه، گاهی نمیدونه این برنامه چقدر بحران ایجاد میکنه. مثال میزنیم، آره مثال خیلی ساده، یادتونه گفتن آره چه اشکال داره، ما که حالا پول داریم و این پولم که اگه برگرده تو کشورمون که بهتره، به نظر شما پول برگرده تو کشور که بهتره، اگه ما سخت بگیریم ماشین خارجی نخرن، میرن توی سوئد ویلا میخرن، خب پول از دست ما میره. خب ما میام چه کار میکنی؟ یه حرف دو دو تا چهار تا ظاهرش هم بد نیست دیگه. ما اجازه میدیم ماشین خارجی، اون که پیکان میخواد بخره که پیکانش میخره، اون که پیکان نمیخره اگه سر به سرش بذاریم که نمیاد پیکان بخره، این میره سوئد مثلا یه ویلا میخره، پول از دست ما میره. پس ما میگم آقا اجازه میدیم ماشین خارجی وارد کنه تا این بره مثلا 5 6 تا بنزینم نه از اون وارد کنه که این پول از دست نره. به قول خود این آقا میگه تکنوکرات ها گرفتار اقتصاد اندیشی شدن. مقام معظم رهبری یه جمله فرمودن که ما فرهنگ رو اقتصادی بررسی نکنیم. حالا من میخوام عرض کنم که وقتی همه انقلاب ما فرهنگی است، و همه انسانیت ما فرهنگی پس به کل برنامه های کشور ما اونطور نباشد که اقتصاد زدگی فقط مطرح باشه در جمع. خب نشست فکر کنه که حالا بحران دیگه‌ای به وجود میاره. حالا اینجا بین دو تا بحران گیری، یکی همین بحران که سرمایه از کشور خارج شد مثلا سه خطرناکیست، یکی این که من تمام نظام کشور شما رو به هم میریزه. ارزش ها میشه ماشین های تندرو، ماشین های تندرو تا جهای اتوبان میخوام. و من حالا معاون عمرانی قسطنطینی رو کی بهش فشار میاره که آقا جاده اسمان کاشون هم یه کوره رای قاطر برو هم جاده شد. خب حالا مجبوره چه کار کنه؟ اینقدرش فشار چون آخه این ماشین ها خریده است که یک ساعته بره کاشان، حالا باید دو ساعته بره کاشان. پس اگه جیانم داشت که دو شب دو ساعته میرفت کاشان. پس حالا معاون عمرانی قسطنطینی باید چه کار کنه؟ باید برنامه های عمرانی کی را اجرا کنه؟ اون که ماشینه ماشینت از خارج وارد کرد که عرض شما نره خارج، حالا عرض شما مصرف چی میشه؟ اتوبان اسپانکاشون. خب اینا حساب کردید که تو کدوم بحران ها انتخاب کنید؟ حتما در بحران قرار میگیرید. ما پیشنهادمون نیست که اگر حکیمانه در ارتباط با مطلق بینش دینی، مطلق بینش دینی تصمیم بگیرید، تمام جز برنامه ها را بدید به دین، دین جواب بده. نگوید که این نمیشه و نه ممکنه است بنده و جناب عالی، نه این میشه، خوبم میشه. آقا سن که من بارها عرض کردم علامه طباطبایی را از دست ندید. علامه طباطبایی یعنی همین علامه طباطبایی. بعضی دوستان را بهشون عرض کردم شما فکر کنید مثلا این بحث تکنولوژی یا این بحثایی که ظاهرا روح اعتراضش قویه، خدام نت اصلا این روح المیزان است و من نظرم است روح قرآن است. یعنی درست این جملات که نقد کنیم جملات آقای تافلر را یا بررسی کنیم تو المیزان نیست، ولی یه روحیست این روح المیزان، روح قرآنی المیزان. چون ما نمیخوایم بگم مطلق قرآن، چون المیزان که مطلق قرآن یه تفسیر خوبه از قرآنه، یه روحیست که شما اگه هر برنامه هر مسئله تربیت را به اون روح بینش بدید با درجه خطای بسیار به شما جواب میده. چرا میگم درجه خطای بسیار کم؟ چون مطلق دین که نیست، که مطلق دین خود پیغمبر میفرماد که ما با این سرعت و شتابی که در جامعهمون پیش اومده است که بهش میگیم شتاب خسسته، شتاب دور از حکمت، هر لحظه بحرانی به بحران در میقلیم و در یه مقاصد در هم بر هم و متضاد و نافی هم دیگر روان می شویم. چی؟ نافی هم دیگر. یه برنامه می ریزیم، یه برنامه هم زدش می ریزیم که اونا خونسا کنیم. طرف گفت خب هیچ شیه کر می خورم دومل می زنم، بعد هیچ سرکه می خورم دومل را خونسا می کنم. خب این هم اینو زندگی دیگه. فعلا ما می خواهیم هیکل دردونه را نگرداریم، نمی خواهیم برنامه بریزیم به جای بلند برسونیم. جمله آقای نه، ما در فوران برنامه ها شاهد تضاد برنامه هستیم و تعداد اندکی از این برنامه ها با یکدیگر ربط منطقی دارن. یه برنامه میرید خودتون دیگه، یه مثال ساده است که شما خودتون میبینید که ما گاهی زجیبیه اون چه دانشگاه تربیت میکنه برای کارخونه زباله که خیلی شکل قبل کردیم. قبلا دعوا بود که اون که دانشگاه تربیت میکنه مثلا دانشگاه فنی تربیت میکنه به هیچ دردی نمیخوره. خب حالا گفتن نه، یه یعنی برنامه میدیم به دانشگاه که تو بر اساس دانشگاه، بر اساس کارخونه های ما آدم تربیت کن. خب حالا دانشگاه و کارخونه ها هیچ کاری به انقلاب نداره، اصلا ول کرد فرق گرفت دیگه. بنا شد دانشجوی ما، دانشگاه ما، کارخونه ما در بدنه انقلاب معنی پیدا کنه. حالا اونچنان میبینید که برنامه های فنی ما جلو میره که اصل برنامه که انقلاب است و انقلاب هم یعنی مقام قدسی و تفسیر انسان و اهداف دراز مدت روحانی و جسمانی انسان، همه اینا یاد رفتن. این چرا اینجور شده؟ این نمونه خیلی کمش رو من معتقدم ما در کشور خودمون نهیب میزنیم که نشه و اونی هم که شده راضی نیستی. دریا فقط هنست دیگه، تمام شده دنیا بعد. خب من توی این جمله‌ای که خوندم که این آقا میگه ما در تضاد برنامه هستیم، این جمله را خودم یادداشت کردم، چون به اصل ثابت دین وصل نیستید بلکه به ذهن و سلیقه خود آدم‌های بریده از غیب که هیچ پایداری ندارن بستید. درسته دیگه؟ چون این هر کس یه سلیقه داره، یه چه عجیبی. شما دقت کردید دو سال پیش چهارباغ پایین رو اومدن یه چراغای گذاشتن که قشنگ بشه. چرا اینا رو گوش می‌خوام قشنگ بشه؟ قبلیه چش بود دیگه، قبلیه کنه شده بود، یه سری دراز مثل دماغ فیل بود دیگه، زشت بود. خب حالا اینا رو گوش می‌گم قشنگ بشه. حالا دو ماه پیش، یک ماه پیش دیدیم اونا رو هم دارن برمی‌دارن. حالا اینا رو گوش می‌گم که قشنگ بشه. اونا چی بود؟ اونا دیگه کهنه شده. حالا چرا اینا رو می‌ذارید؟ برای اینکه قشنگ بشه. خب حالا بعد چرا می‌رین چراغایی که شبیه خیابان شانزلیزه و خیابان لاله‌زار خودمونه میاد می‌خوام قشنگ باشه؟ اینا که خیلی کهنه شده. نه حالا این کهنه ها قشنگه. ها چرا حالا اینا که بعد خودش کهنه میشه قشنگ نیست؟ نه دیگه. خب همین الان ببین کهنه بشه تا قشنگ بشه. نه دیگه. این چه روحیه؟ این روح سرگشته. حالا ما کاری به مسئله شرعیش نداریم که اینا در مغز جهنمن. مگه مال خودته؟ شما این چراغی که دستور میده از وسط چهارباغ عوض کنن، این پول بیت المال این مسلمینه. چرا میخوای عوض کنی؟ آقا یه مدیریتی پیدا شده، چیز عجیبیه. مدیر کل زیبایی شهر. و بعد حالا بر اساس زیبایی چیه؟ همینجوری آقا میگه. عجب. خب چرا زیبایی مادر بزرگ من زیبا نیست؟ نظر مادر بزرگ من چی؟ نظر شما چی؟ نه. همچین آقا میگه زیبا. چرا؟ چون این دفعه دوره درس زیباشناسی خونده. حالا این زیباشناسی چی؟ همه که زیباشناسی کلاسیک میشه. آقا بنده قشنگ‌ترم یا شما؟ هر دوتا من قشنگی. از مادر من بپرسی میگه دو بچه من از همه قشنگ تر. از مادرش این حرفا یعنی چی؟ یه سری که هر کس در تعادل خودش زیباست. حالا مدیر کل زیباش کناسی که خودش یاده یه مقوله عجیب و غریب است، گفت شترگاه پلنگم. از اون عجیب تر که امروز این چراغا به نظر این آقا قشنگیست، فردا اون قشنگیست. چرا این چه مقوله ای؟ حالا شما این مثال است تو تمام نظام دون داری. حالا این همون بیماری که به سعودی ها بدبخ افتن. اگر که با عالم قدس ارتباط پیدا نکنید، هیچ چیزی که در این عالم هست راضیتون نمی کنه. و حالا چی زیباست؟ هیچ چیز زیبا نیست. هر چیزی که امروز زیباست فردا نازیباست. و بعد از یه مدتی دیگه کفکی به تای دیگ میخوره از اول. یعنی اون کهنه ها. حالا بدونید فردا یه مرتبه این مدیر کله زیبا شناسی شهر میداد این کندل شکسته های آشغال اینا که بنا ریختین دو دوباره بهم داره اینا از اول میشه زیبا. دیدین که یه بار یادم یه کافه ای تو چهارباغ درست شده به نام کافه جهنمی. خیلی عجیبه کافه جهنمی. همه از جهنم فرار میکنن. این کافه جهنم اولش هم که وارد میشدی یه سه زشتی تاریک میخوردی زمین تو دیگه جهنمیه دیگه. مردم هم کیف میکردن دیگه، گفت آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیک شدی ما میخوام جهنمی بشی. آدمی که هیچ پایگاهی نداره، نه بهشتیش بهشتیه نه جهنمی جهنمیه. این آدم سرگردان تکه تکه شده. اینجاست که حرف درسته، میگه که برنامه های متضاد پیش میان. این جمله رو نیکسون بیچاره میگیم که نیکسون دو دوره رئیس جمهور شد. دوره اول که خیلی تلاش کرد که آخه چیکار کنه، بالاخره میخواد رئیس جمهور نشون بده که ما هم یه کار از اون. دوره دوم وقتی اومد رو کار یه سخنی داره بیچاره، من ببینیم بدبختیش از کجا. میگه که نیکسون که از بحران اهداف خشمگین بود، دیدید هر هدفی که انجام میگن آقا هدف ما اینه، فردا میگن نه دیگه این هدف ما نیست. خود کارشناسا دور هم نشستن آقا مثلا امسال هدف ما اینه، فردا میگن نه این هدف ما نیست. جالب است به خودم نم تو کشور از این کارو میکنه. نیکسون که از بحران اهداف خشمگین بود گفت دیگه، جمله خودش، زمان آن فرا رسیده تا آگاهانه و مستمر هم بیدار بشی، هم دائم از خودمون بپرسیم که ما چگونه کشوری میخواهیم باشی. میگه بابا بگون میخوام چه کشوری باشی. میگه نه ما امروز میخوایم اینجوری باشیم، فردا چی؟ فردا میخوام مثل فردا باشیم. هر خیلی درسته بابا. میگه بابا اصلا شما نمیدونید میخوان چی باشیم. باری کلا نیکسون درست تشخیص دادی، اصلا کشور ارتباط با قدس بریده نمیدونه میخواد چطوری باشه، هر روز میخواد یه جور باشه. شما جمله دیدیم میگن آقا امروز میخواد این جور باشی. حالا چرا پردا میخوای اینجور نباشی؟ شما خب پردا میخوای مثل پردا باشی؟ حالا پس پردا میخوای مثل پس پردا وقت میخوای چی تو باشی؟ چی تو نمیخوایم باشیم، همه شون میخوایم باشیم، نمیگم آدم گسسته تون 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 این کار رو میکنه، بعد میگه خب این کار که نشد یه کار دیگه میشه. پس به قول این جمله رو نگاه کن، میگه خیلی خوب جمله آخرین جملات این آقا برم هست، میگه من به این عجل استم که خلاصه بد جوری در هم برهم. جملش اینه: آینده های مطلوب را چگونه باید تعریف کرد؟ سه تا جمله طوله. میگه اولا سواله بابا چی کار که بکنی مطلوب هست؟ چهار این دوی بسد این وسط چهار با پس دیگه بسد تا آخر. نه عرضه میخوام اینجور بسد چی مطلوبه در انسانی که گسسته است از عالم قدس؟ هر روز یه چیزی مطلوب است. دوباره اصلم حقیر بر اساس هدف مقدس طبیعی انسان است. یه بحث خدا رحمت کنه شهید مطریا داره میگه تنوع نشانه اضطراب اهداف است یا نشانه زنده بودن رو. ایشون میگه تنوع نشانه اضطراب اهداف است. ما تنوع یعنی چی؟ شما دقت کردید امام رحمت الله علیه 14 سال از خونش میمد میرفت حرم امام، دوباره برمیگشت میرفت خونش. گفتن آقا آخه این صدان زمان بسته این همه صدمه خورده است، دو مثل همین رودخونه زاینده رودی ما که جیگولش کردن، اونم آخر دون کارا بلده، این شد تا خیلی جیگوله کرده بود، آبا این همه صدمه خورده است، یه سر بزنید ببینید چی خبر است. میخوام چه کنم؟ هر که در خانه از تنم دارد گر نیاید برون چه غم دارد. شما حالا همین رودخونه را ببینید، ببین دست همین مدیر کلا یا زیبایی، من خیلی به شخص ندارم، اینا آدمای خوبی هستن شخصنا. خوبی دقت کنید، ما بین خدا 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 میداند، ما هیچ نقدی به شخص نداریم، چون ما تو جمهوری اسلامی اکثر اینا رو آدمای خوبی میدونیم، ولی معتقدیم اینا برنامه زده شدن. مثل خود بنده میام تو یه اداره میبینم وای اصلا نمیتونم در رابطه با وحی و عالم قدس تصمیم گیری کنم. خب اینجا مشکل نیست که برنامه ها طوری شده است که من مشکل داشتم، حالا به من که نباید خیلی حمله کنی، شما به برنامه حمله کنی. امیرالمومنین میفرماد که به جهل حمله کن. چیکار داری جاهل؟ خب حالا خوب جاهلت نمیدونه. عرضم اینجاست که چی میخواستم بگم؟ امام هر که در خانه سن داره گر نیارد برون چه غم داره. امام که این تغییرات روزمره رو نمیخواد، چون به یه جای محکمی به نام مقام قدسی امیرالمومنین وصله، اصلا یه بیمار تنوع بعد از تنوع نیست. این جمله رو میگه که میگه آینده های مطلوب رو چگونه باید تعریف کرد. اول شما به ما بگوید آینده مطلوب چیه؟ چه کسی باید آنها رو تعریف کنه؟ من بزرگترین نگرانم اینجاست. آقا کی باید مشخص کنه که چی خوبه در آینده ما بشیم؟ خیلی چیز وحشتناکی، هر کسی نظری، من توش بودم، من تو نظام اجرایی هم نیدم، نه آقا هر کس نظر میده، آیا خوندم روش ما میسه تو رو درباسی اینا همه رو گیر میکنه، انگار یه میشه برنامه. چیه کسی باید آنها را تعریف کنن؟ تو دنیا امروز به این مشکل افتادن. ما وقتی که انسان رو بشناسیم دنبال اصول ثابت وجود خودش که امجالات عرض میکنن، قوانین ثابت عالم خدا را بشناسیم، خدا را بشناسیم، وحی را بشناسیم، دین را بشناسیم، در یک سری اصول ثابت میتونیم تعریف های خودمون را ثابت و پایدار داشته باشیم. جمله آخریش اینه: چه کسی میخواهد هدف آینده را تعیین کنه؟ که میشه بگم از جمله اولش مثلا استفاده شده، هدف های آینده جامعه چی؟ ما همینطور هدف سازی میکنیم، مردم را به طرفش دعوت میکنیم. من دلم میخواد از این جلسه به بعد شما انشاءالله قدرت تحلیل این که این هدف سازی ها ببینید خیلیش دروغیه، خیلیش مصنوعیه، خیلیش برای انسان سلیقه‌ایه، نه اصلا هدف نیست و دنبالش هم که بری منوس به جای برسی. ایشون پس آخرین جملهش اینه، میگه که دوچار بی‌اعتقادی به آینده شدیم. بین خدا خدا انسانی که خدا داره و وحی دارن، این انسان آینده انسان دینی قرب الله هست، هیچ وقت از این دست بر نمیداره. شما از این که دست بر نداشتی اصلا قصرت اهداف برات عظیم نیست و تغییر اهداف تو را از جا نمیکنه. حالا شما دقت کنید، یارو 70 سالشه داره دم تو خونه زندگی میکنه، خوبم زندگی میکنه، میگه که نکنه این خونه ای ما یه مرتبه قیمتش بیاد پایین، ما از دور خارج بشیم. چرا به این اضطراب افتادن؟ این آدم وقتی که خدا ندارد روز 600-700 تلویزیون نگاه میکنه، تلویزیونم یه آدمای سطحی پرشتاب، ذهنای پرجهش، ذهنایی که خودش اینقدر بدنش میلرزه از آینده، حالا این برنامه میده به شما، این جملاتش مسمومه گاهی. به ندرت الحمدلله بنده که خیلی دلم میخواد هیچ وقت تلویزیون نگاه نکنه، وقت حالا چه جملات تلویزیون چه رادیو، گاهی اینقدر مسمومه که گفت همچو تخم سر اندر نان، که آدمو مسموم میکنه دیگه. میگه این جملات اینقدر مسمومه که آدمو مضطرب میکنه. حالا این 600 تا تلویزیون نگاه میکنه، حالا این نمیتونه با این خونه امن بشه. چرا؟ چون میخواد با خونه امن بشه، نمیخواد که با خدا امن بشه. کسی که تمام توجهش قرب الله و مقام ثابت خودش رو پیدا کرده و مقصد ثابت خودش هم خدا میداند و میداند که اصلش اصل غیب و قیامت، ناخودآگاه از این گرایش های انتخاب اهداف کثیره آزاد است. یه هدف انتخاب میکنه، میان میگن آقا بدبخت میشی، اصلا بدبختی را فرهنگش با این فرهنگی که تو میگی بدبخت میگوی نمیخونه. فرهنگ بدبختی یه مؤمن چیه؟ که مراقبت قلبش کم بشه. اون وقت چطوری زندگی میکنه؟ اینجا شما خوب دقت کنید، زندگی را میشناسه. عجیبه، دوستان گاهی میگن که آقا در دلیل که هر کس زمانه خودش را بشناسد، لا تهجم و هجوم بش نمیارد اشتباهات. روایت بسیار عالی، اصول کافی جلد یک حدیث 29 اینجورا، خیلی روایت خوبیه، ان شاء الله فردا برید بخونید. امام صادق میفرماند که یک از جملاتشون، اگر زمانه را بشناسید اشتباهات بدون هجوم نمیاره. خب حالا یعنی آقا حالا زمانه را بشناسیم، یعنی بدانیم کجا کار خرابش کجا درسته، یا زمانه را بشناسیم یعنی همرنگ جماعت بشی. آقا اروپا تا حلقون در مشکلات است. آقا اگه تو نیفتی تو عقب میفتی. عجیب شد. زمانه را بشناس یعنی بفهم کار کجاش خرابه، که دو تا حالته، یه وقت توش میفتی اما میدونی که توش افتادی، یه وقت صدام بشکم میزنه میگه الحمدلله از نوک انگشت به پا تا فرق سر غرق زده شدی، یه وقت صدام متاسفانه چاره ای نداریم که ما هم یه مقداری با فرهنگ غرق جلو بریم تا یواش یواش فرهنگ خودمون رو غالب کنیم. دو تا بحثه، یه وقت ما میشناسیم عیب زمانه را، میفرماد که زمانه دا بشناس بدون کجا کار خراب است، تحلیل داشته باش از روزگارت، بدون این جامعه این کارخانه این کارگر این مشکلات اقتصاد اینا ریشش کجا، بدون که چرا برنامه ها به نتیجه نمیرسه، بدون که فرزند تو چرا نگران است. وقت اولا بسیار مشکلاتش میتونی برطرف کنی، من به شما قول میدم گاهی وقتا صحبت شما با بچه درست زده اونه که میخوای نتیجه بگیری. شما به بچه‌ت بگو که بابا جون می‌بینی که دنیا عصر اتم است، با قاطر نمیشه رفت، باید با موشک رفت بچه هول میشه دادن دست بودن بیارش میشه. خب پیجرام نیست که بگو عزیزم خدا داری وظیفه ده انجام بده تو این جامعه با جوان. من خودم یادم به بچه‌م میگفتم می‌خواستی تو قرن 20 به دنیا نیای، تو قرن 20 باید خیابونا رو بلد باشی بابا، خیابون قرن 20 زیاد است، قرن مثلا 10 دو تا کوچه بود اون وقت یاد می‌گرفتی. این یه وقت است میگم خب بابا باید یاد بگیری مسئولیت پذیری داشته باشی، بره این یه وقت است که بچه‌مون بچه پشت تاپو نباشه، یه وقت همچی هولش میکنی که از همونه که آقا میگه شو که آینده اصلا یه نمیتونه تنفس کنه. این امروز جوان ما که میبینین از به آینده بی اعتقاد شده است، هر دم به کار شده است، چون این را ما آینده را براش اونچنان وحشتناک کردیم که خود این بیچاره این آقای تافلر از کتابش که شما میخونین اونچنان نسبت به آینده مود به سم متزلزله و هول شده است که هر طرحی که میدهد از سر اضطرابشه. ما نه ما طرح دینی داریم، میگم آقا باید بشناس به اشکاله. این آخرین جمله من عذر میخوام خیلی هم تاکید شد، من عرفم اینه اگه تحلیل از همطور که رهبری فرمودن باید از نظام سیاسی تحلیل داشته باشی، عمیق‌ترش باید از جهان موجود، از قوانین جاری و تفکر و فلسفه و حرکت موجود جهان ما تحلیل داشته باشیم. و یکی از نمونه هاش همینه که هر چه این جامعه ضربه میخورد، همون جمله با عالم قدس ارتباط نداره. یعنی چی؟ یعنی نمیتونه کثرت را در تدبیر وحدت کنترل کنه. درست شد جمله؟ نمیتواند نظام کثرت را در ارتباط دادن با مقام وحدت از طریق وحی کنترل کنه. همین باعث شد که خود کثرت ها بر هم بشورن. نسأل که ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا